الصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد این بود که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا دلالت بر فساد نمی کند. رسیدیم به قول سوم. قول سوم اساس و ریشش مال ابو حنیفه و محمد حسن شیبانی که شاگرد ابو حنیفه است. اینها گفتن که نهی علاوه بر اینکه دلالت بر فساد نمی کند بلکه دلالت بر صحت می کند و از میان علمای امامیه جناب فخر المحققین این نظریه را پذیرفتند، گفتند بله نهی دلالت بر صحت می کند. خب دلیل بر این قول سوم چیست؟ سلام علیکم و رحمت الله. مرحوم شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه در مطارح الانظار دو تا دلیل از جانب اونها مطرح کرده است و هر دو دلیل اونها را مورد خدشه و مناقشه قرار می دهد. دلیل اول این هست که به صورت قضیه شرطیه است. به این صورت شیخ انصاری مطرح کرده است که لولاه لم تنع النهی عنه، به صورت قضیه شرطیه تالی و مقدم، لولاه لم تنع النهی عنه، اگر نهی دلالت بر صحت نکند نهی از متعلق ممتنع می شود و تالی باطلون. دیگه نگفته و المقدم مثلو چون روشنه، و تالی باطلون و المقدم مثلو، تالی باطل، مقدم هم همینطور باطله. پس وجه و دلیل اولی که شیخ از جانب اونها از جانب ابو حنیفه مطرح می کند به صورتی قضیه شرطی است. اگر نهی دلالت بر صحت نکند نهی از متعلق ممتنعه و تالی باطلون. این که بگیم نهی تعلق به متعلق نمیگیرد باطله، نهی تعلق میگیرد. پس عدم دلالت نهی بر صحت هم باطله، یعنی نهی دلالت بر صحت میکند. سلام علیکم و رحمت. پس نهی دلالت بر صحت می کند. بعد مثالی می زند. فقط به مثال دوستان دقت کنند که چطور نهی دلالت بر صحت می کند. شیخ انصاری می فرماید بنابر قول ابو حنیفه مثل نهی از صوم زن حائز، نشد از صوم زن حائز. خب این زن حائز می تواند صوم را اتیان کند، ولذا نهی به او تعلق گرفته است. اگر عرض کنم خدمت شما نتواند صوم را انجام بدهد، نهی معنا ندارد. مثل این که تو نمیتوانی 100 متر بپری هوا. وقتی نمیتوانی، نهی مولا از پریدن بی‌معناست. پس باید متعلق نهی مقدور و مکلف باشد تا نهی به او تعلق بگیرد. نهی مقدور و مکلف باشد، این همون معنای صحت هست. پس نهی دلالت بر صحت متعلق میکنه. اونی که تاکنون متوجه شدیم، اینجا یه مقداری باید دقت بکنیم که منظورشون از صحت چیه. این یک وجه هست که شیخ انصاری ذکر کرده. وجه دوم، اگر نهی دلالت بر صحت متعلق نکند، معنایش این است که مکلف نمیتواند متعلق نهی را به نحو شرعی اتیان کند. و اگر نمیتواند متعلق را به نحو شرعی اتیان کند، معنا ندارد که نهی به اون تعلق بگیرد. پس این که نهی به اون تعلق میگیرد، معلوم میشود مکلف میتواند متعلق نهی را به نحو شرعی اتیان کند. وقتی مکلف میتواند متعلق نهی را به نحو شرعی اتیان کند، این هم معنای چیه؟ صحته. پس شیخ انصاری از جانب ابو حنیفه و من تبعهم من العام و الخاصه دو تا وجه را و دو دلیل را بیان کردند. یکیش مربوط به امکان تکوینی بود، دیگری مربوط به امکان شرعی بود. وجه اول امکان تکوینی، وجه دوم مربوط به امکان شرعی بود. خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هر دوتا را یک دفعه جواب می دهد. می فرماید ما این دو وجه را باطل می کنیم. چرا؟ چون باید ببینیم که منظور ابو حنیفه و من تبعه از این که میگویند نه دلالت بر صحت میکند، مرادشون از صحت چیست؟ مرادشون از صحت چیست؟ اگر مرادشون از صحت منهیون عنه این باشد که منهیون عنه مأمورون به است، اگر مرادشون از صحت منهیون عنه یعنی مأمورون به است، این رو در بحث اجتماع باطل کردیم. ما در بحث اجتماع امر و نهی که مفصل بحثش گذشت، مجرای بحث اجتماع امر و نهی دو چیزه. خوب عزیزان تقاضا داریم که دقت بکنید. اگر فقیه بخوای بشید باید اصولتون قوی باشه. اگر حقوقدان میخواید بشید اصولتون باید قوی باشه. اگر بخواید تحلیلگر سیاسی در عرصه داخل و خارج بشید باید اصولتان قوی بشه. برید کتاب های دکتر کاتوزیان را بخوانید. یکی از حقوق دانا در درجه ای که طلبه بوده بعدا رفته دانشگاه، میگه من در این که سرآمد حقوق دانان شدم به برکت اون مدت زمانی بوده که در حوزه بودم، ولی در دانشگاه چیزی دستگیر من نشد. بیشتر تأکید میکنه روی چی؟ روی اصول. اصول است که ذهن انسان را فعال میکند و تحلیلگر بار میآورد. و این مهمه، و این مهمه، ذهن باید تحلیلگر باشد. خب شیخ انصاری میفرماید که باید ببینیم که منظور اینها از این که میگویند نهی دلالت بر صحت میکند، منظورشون از صحت چیست؟ منظورشون از صحت منهی اون عن چیست؟ دو حالت بیشتر ندارد. یک، منظورشون از صحت منهی اون عن یعنی منهی اون عن مأمورن به است. شیخ میفرماد ما در بحث اجتماع امر و نهی رو باطل کردیم. توضیحش اینه که در بحث اجتماع امر و نهی مفصل گذشت که مجرای بحث اجتماع امر و نهی دو مورد قابل تصور است. یک، شیء واحدی دارای عنوان واحد باشد، اون وقت اون شی هم مأمور به باشد هم منهی عن. بل اجماع، اجماع اجتماع اینجا ممکن نیست. بل اجماع، اجتماع امر و نهی در اینجا ممکن نیست. مورد دوم، یک چیز داشته باشیم دارای دو عنوان باشد، یک چیز داشته باشیم دارای دو عنوان باشد. اینجا آیا اجتماع امر و نهی ممکن هست یا ممکن نیست؟ دو قول مشهور وجود دارد. یک، اجتماع جایز است. دو، اجتماع ممتنع است. اجتماع جایز است، دو، اجتماع ممتنع است. شیخ انصاری صاحب کفایه جمعی از این اعلام قائل به امتناع اجتماع هستند. اونهایی که قائل به جواز اجتماع هستند، مثالش مثل این مثال، مثل صلات در مکان غصبی، همین رکوعی که تو انجام میدی در مکان غصبی، شیء واحد ولی دارای دو عنوانه. همین رکوع در مکان غصبی شیء واحد ولیکن دارای دو عنوانه، عنوان صلاتی و عنوان غصبی. با عنوان صلاتی ام بهش تعلق میرد، با عنوان غصبی نه بهش تعلق میگیرد. و تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. در نتیجه در واقع وقتی دو عنوان بود دو عمل هست، لذا اجتماع جایز می شود. ولی مرحوم شیخ انصاری، مرحوم صاحب کفایه، امثال اینها که میگن اجتماع ممتنع هست، میگن درست شیء واحد دارای دو عنوانه، ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، فقط یک چیز است، لذا ممتنع اون یک چیز هم مأمورون به باشه و هم منهی عن باشه. حالا این بحثش خیلی مفصل در بحث قبلی که بحث اجتماع امر و نهی بحثش گذشت. خب اگر پس شیخ انصاری چطور جواب نه، اگر مراد صحت، صحت منهیون ان اینه که منهیون ان مأمورون به باشه، یعنی شیء واحدی هم منهیون ان باشه و هم مأمورون به باشه، این که باطلش کردیم ما در بحث اجتماع هم را. پس معنا ندارد که نهی دلالت بر صحت بکند. ولی اگر چنانچه نه مراد از صحتی که ابو حنیفه و من تبعه میگویند، مرادشون از صحت یعنی عمل تام و شرایط و اجزا باشد، اگر این مراد باشد حرفشون درسته. نه دلالت بر صحت میکند، یعنی نه دلالت میکند بر این که متعلق باید تام الاجزاء و شرایط باشد. اون هر وقت درسته، اگر تام الاجزاء و شرایط نباشد معنا ندارد که نهی به اون تعلق بگیره، معنا نداره.
اگر مرادشون،
اگر مرادشون از صحت منهیون عن این است که منهیون عن مأمورون به هم باشه، هم منهیون عن باشه هم مأمورون به باشه، این حرفشون حرف غلطی است. نمیتواند نهی دلالت بر صحت بکنم. چرا؟ چون در بحث اجتماع امر مفصل این رو ما باطل کردیم. ولی اگر نه مرادشان از صحت متعلق، متعلق نه یعنی متعلق نه تام الاجزاء و شرایط باشد، اینجا حرفشون درست، باید متعلق نه تام الاجزاء و شرایط باشد که نه به او تعلق بگیرد، و الا اگر تام الاجزاء و شرایط نباشد معنا ندارد که نه به او تعلق بگیرد. درست شد؟ حالا در اینجا البته بنابر قول به صحیحی ها، این جواب دومی که شیخ انصاری دادن بر مبنای قول صحیحی است. توضیح ذالک در این که الفاظ عبادات و معاملات وضع شدند برای صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد، این هم اختلافی است. اون در بحث‌های اوائل اصولی من مطرح شد، اختلاف است. گروهی قائلن به این که اسماء عبادات و معاملات وضع شدن برای عمل صحیح، عبادت صحیح و معامله صحیح. بعضی هم مختلف معتقدن که نه، برای اعم وضع شده، برای اعم وضع شده. معاملهی که تام الاجزاء و شرایط باشه بهش میگیم معامله بیعه، اگر غیر تام الاجزاء و شرایط باشه بازم میگیم بیع. نماز انسان عادی صلاتون، نماز زن حائض ایزن صلاتون، بنابر قول اعمی. ولی بنابر قول صحیحی اگر معامله تام الاجزاء و شرایط نبود اصلا بی بهش نمیگن، بی بهش الا مجازن. به صلات زن حائض یا صوم یوم النحر صوم بهش نمیگن، صلات زن حائض رو صلات نمیگن الا مجازن. پس این جواب دوم مرحوم شیخ انصاری بر مبنای قائلین به صحیحی است که اگر مراد از صحت در کلام ابو حنیفه به معنای تام الاجزاء و شرایط باشد بر مبنای قول صحیحی، حرف این آقایون درسته، نه دلالت بر صحت میکنه. اگر پس عملی تام الاجزاء و شرایط نبود، اطلاق اون مثلا عبادت یا اطلاق معامله بر اون عمل مجازی خواهد بود به قرینه مشابهت و مشاکلت، و قرینه مشابهت و مشاکلت، مجاز قرینه میخواد دیگه. صلات زن حائض خب مثل صلات زمان عادی شدید، شباهت دارد شکل عمل. صوم یوم النحر شباهت دارد با سایر صوم ها، ولی سایر صوم ها صحیح هست، صوم یوم النحر صحیح تا ملاحظه بشارات، ولی شاکلشون شبیه به همدیگر هست. پس این که قول ابو حنیفه و من تبعت درست باشد یا نه، مرحوم شیخ انصاری منوتش کرده به این که معنای صحت را چگونه ما دریافت کنیم. اگر به معنای مأمورون به بودن منهیان عنه، حرفشون باطله. اگر صحت به معنای تام الاجزاء و شرایط باشه، بر مبنای قول به صحیح، حرف ابو حنیفه اینا درسته، نه دلالت بر صحت میکنه. من عبارت شیخ انصاری رو بخونم در مطارح الانظار. در مطارح الانظار، بله، صفحه جلد یک، صفحه 764. چی رو بخونیم؟ جوابی که شیخ انصاری دادن، میفته به صفحه بعدی 764. جوابی که شیخ انصاری دادن 764. فل جواب انهما، جواب از هر دو وجه، جواب از هر دو وجه. انه ان اريد من الصحه كون المنهي عنه مامورا به، اگر مراد صحتی که ابو حنیفه میگوید نه دلالت بر صحت میکند، منظور از صحت یعنی منهی عنه مامورا به هم باشد، فقد عرفت في المساله السابقه، تو شناخت در مسئله قبلی، طبق کتاب مطارح الانظاری که مرحوم کلانتر تنظیم کرده، قبل از این بحثی که ما مشغولش هستیم، قبلش بحث اجتماع امر و نهیه، مسئله سابقه این مسئله اجتماع امر و نهیه. قد عرفت فی المسئله سابقه امتناع، این را شما متوجه شدید که ممتنع از منهیون ان مأمور به باشه. دیگه ما توضیح علاوه لا مزید علیه، دیگه نیاز به توضیح ندارد. خب فنختار و امکان وجود المنهی عن، ما میگیم که وجود منهی عن کفایت میکند. این برمیگرده به جواب وجه دوم. در وجه دوم ابو حنیفه گفت، عرض کنم خدمت شما، اگر صحت دلالت بر فساد نکند، یا ما می توانیم منهیون عن را انجام بدیم یا نمی توانیم، یا می توانیم یا نمی توانیم. شیخ داره جواب اون وجه رو میده، وجه دوم. فنختار امکان وجود المنهی عن، ما اختیار می کنیم اینی که انجام بدیم منهیون عن را، این برای ما امکان داره، ممکنه. و هو لا یلازم الصحه به معنا موافقت الامر، این امکان به وجود آوردن منهی عن ملازم با صحت به معنای موافقت امر نیست. یه توضیحی داره که دوستان توضیحش رو دقت کنن. در باب این که مراد صحت چیست، صحت عبادت یا غیر عبادت چیست، بین فقها و بین متکلمین اختلاف نظره. متکلمین گفتن صحت به معنای موافقت امره، امر مولا را وقتی موافقت کردی یعنی عملت صحیحاً انجام شده. ولی فقها میگه نه، مراد از، عرض کنم خدمت شما، صحت به معنای این که عمل تو نه قضا دارد نه نیاز به اعاده دارد، به معنای سقوط الاعاده فی الوقت و القضا فی خارج الوقت. لذا این تعبیر بر مبنای ذوق متکلمینه که شیخ انصاری فرمودند. و هو لا یلازم صحت به معنای موافقت الامر، این امکان به وجود آوردن منهی عنه ملازم با صحت بر مذاق متکلمی نیست به معنای موافقت امر. خب ای اگر این باشه به صورتی که جواب دادیم. و این اريد من الصحت كون المنهي منهي كامل الاجزاء و شرائط مع قطع النظر عن النهي المتعلق به، و اگر مراد صحت اینه که منهی عن کامل اجزاء و شرایط باشد بدون در نظر گرفتن نهیه، فهو حق، حرف ابو حنیفه صحیح میشه که نهی دلالت بر چی میکند؟ صحت میکند، منتها علل قول به صحیح، بر مبنای صحیحی ها این حرفشون درسته، بر مبنای صحیحی ها. خب بر مبنای صحیحی ها درسته، البته اگر نهی کاشف نباشد از متعلق نهی که ناقص الاجزاء و شرایطه، یعنی اگر کاشفیت داشت از این که منهی عنه ناقص الاجزاء و شرایطه، اون اصلا دیگه بنابر قول به صحیح ها نمیشه گفت مثلا عبادت یا معامله، اسم عبادت و معامله نمیتونه داشته باشه، اگر هم داشته باشد چیه؟ بگو. مجاز است، باریکالله، مجازت به قرینه مشابهت و مشاکلت. فهو حق على القول بالصحيح اذا لم يكن تعلق النهي بالعباده او المعامله كاشفا عن عدم اجتماعهما الشرائط الوجوديه والعدميه. خب حالا اگر کاشف بود نتیجه چیه؟ فيكون استعمال لفظ البيع والسرا فی موارد نهی مجازن، اگر نهی دلالت کرد که متعلق دارای اجزا و شرایط نیست، بنابر قول صحیحا اطلاق لفظ صلات، اطلاق لفظ بی بر متعلق میشه حقیقی میشه یا مجازی؟ مجازی میشه. مجاز هم چه میخواد؟ قرینه میخواد. قرینه چیه؟ مشاکلت. زن حائض صلاتش دقیقاً مثل زمان نیست که حالت عادی داشته باشه، شکل همان درست شد. معامله یک بچه دقیقاً مانند یک معامله بزرگی است، شباهت دارن، ولی معامله بچه بنابر قول صحیحا باطل است، بهش میگیم بی مجازن، ولی بزرگ رو میگیم بی صحیحا. فيكون استعمال لفظ البيع والصلاة في موارد النهي مجازا باعتبار المشاركه له والمشابهه ونحوها. شیخ انصاری میفرماد که اینی که صحت به معنای تام الاجزاء و شرایط باشه مربوط به متعلق یا مربوط به نهیه. خوب دوستان دقت کنن، این که میگیم نه صحت به معنای این متعلق تام الاجزاء و شرایط باشه، این مربوط به متعلق نهی یا مربوط به خود نهیه؟ مربوط متعلق نهی، ربطی به خود نهی ندارد. پس چون مربوط به متعلق نهی ربطی به نهی ندارد، معنا ندارد بگوییم نهی دلالت بر صحت میکنه، معنا ندارد. بنابراین مرحوم شیخ انصاری در متاره الانظار کاملا هر دو استدلال اونها را رد می کند و باطل می کند. مرحوم صاحب چفایه به گونه دیگر رد می کند قول ابو حنیفه و من تبعه را و به گونه دیگر تأیید می کند، از یک نظر تأیید از یک نظر رد می کند. لذا مرحوم صاحب کفایه وارد تحقیق می شود برای بررسی ادله ابو حنیفه که میگویند نهی دلالت بر صحت میکند، برای تحقیق میشه. ابتدا بحث معاملات رو مطرح میکند، بعد بحث چی رو مطرح میکند؟ عبادات رو مطرح میکند. قبلا گفتیم خدمت عزیزان که صاحب کفایه اقسامی را برای متعلق نهی بیان کرده، هم صاحب کفایه، هم آقا ضیاءالدین عراقی، هم خود شیخ انصاری، هم محقق ناینی، اینا برای متعلق نهی اقسامی را ذکر میکنند. مرحوم صاحب کفایه در اینجا بحثش را که در ابتدا از معاملات مطرح میکنه بعد عبادات، میفرماید نهی چیزه، معاملات هم در که عرض کردیم دارای اقسامی است. در دو قسمش حق با ابو حنیفه است که نهی دارای بر صحت، در یک قسمش نخیر، حرفشون درست نیست و قابل پذیرش نیست. حالا اجازه بدید حرف صاحب کفایه را عرض کنم خدمت شما به صورت کامل تبیین بشه و عبارتش هم بیان کنیم. بذاریم جلسه آینده، که جلسه آینده کی میشه؟ روز شنبه. من میخوام این نکته رو بگم خدمت شما. یه تقاضایی داریم از دوستان و اون اینه که درس که داده میشه یک لجنه علمی در کنار این درس هم داشته باشه تا بخواد پیشرفت کنه، و الا سر درس بیاید گوش بدید بنویسید تقریراتی داشته باشید، خب این خیلی مفیده، این سرمایه علمی میشه برای شما، ولی اون هدف اصلی که ذهن شما قدرت پیدا کند و فعال بشود به این تنها نیست. لذا اگر بشه دوستان یا بین درس دو تا درس اگر امکانش باشه، اگر نه بعد از درس اگر امکانش باشه، یا نه قبل از درس اگر امکانش باشه، یه ربع ساعت 20 دقیقه شما مثلا فرض کنید که امروز راجع به مطارح الانظار نظر شیخ انصاری رو گفتیم، درست آقا؟ همین عبارت مطارح الانظار را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید، بعد خودتون دوستان جرأت اظهار نظر هم داشته باشید، بگید این اشتباه هم، تا یه مقداری باید با فکر باشه، نه همینطوری با فکر باشه، چون شیخ انصاری یه شخصیتی است که در کفایه، مرحوم صاحب کفایه هر کسی را پهلوان میدان علمی خود نمی شناد، اجرد را اعتنای نمی کند، اعتنای علمی دارم میگم ها، نه شخصیتی اون نه. لذا در کفایه از اول کفایه تا آخر کفایه اکثرا خطابش به شیخ انصاری، او رو مرد این میدان می داند. بله گاه گاهی از مرحوم صاحب قوانین نقل میکنه، از دیگران گاهی خود کاشف الغطاء نقل میکنه، ولی خیلی کم، نادره، بیشتر شیخ انصاری. لذا اگر رسیدیم به عبارتهای شیخ انصاری توی اصول باشه، فقه باشه، روی اون عبارتها یه مقداری بررسی بکنید، بعد اظهار نظر هم بکنید. این به خودتون جرأت بدید اظهار نظر بکنید به معنای فعال شدن ذهن شما. نترسید من در مقابل شیخ انصاری مگر میشه دارم از بحرش. چرا نمیشه؟ پس دیگران چه کردن بعد از اونها؟ اگر بعدی ها جرأت اظهار نظر نکنن پس دیگه باید علم متوقف بشه، در حالی که خاصیت علم اینه که هی رفتیم جلوتر هی محققین جدیدی بیان، ولی شیخ انصاری عظمت دارن مثل خورشید، ولی ما باید از این خورشید بهره ببریم یا زوم کنیم به خورشید تا چشمامون کور بشود؟ نه، بهره ببریم ولی نقدش هم بکنیم. نقدش کم که خود شیخ انصاری قبلی ها رو نقل میکرد. بنابراین یا مثلا رسیدیم به کفایه، عبارت کفایه رو دوستان خوب حلاجی بکنن، عبارت کفایه رو خوب حلاجی بکنن. سر امتحان شفایی بنده خودم که این کار رو میکنم، بعضی از دوستان هم همین کار رو میکنن. فرق کن بحث اصولی مطرح مثل همین، درست آقا؟ میگیم کفایه رو بیار، اگر فقه باشه میگیم جواهر رو بیار، کفایه رو بیار، جواهر رو بیار. اصلا ممتحن کاری نداره که استادت چی گفته چی نگفته، فهمیدی کفایه را، فهمیدی جواهر را، تو قبولی. ما تو اون استاد ممتحن معیاری داره برای خودش، ببینه قدرت تحلیل شما تا چه اندازه، همین قدر که تشخیص بده تو قدرت تحلیل داری براش کفایت میکنه، ولو حین ارائه مطلب اشتباه بکنی، ولو حین ارائه مطلب اشتباه بکنی. فقط اون استادی که باید اون معیار را از شما دریافت بکنه. لذا نمیدونم شما کی فرصه، آیا قبل از درسی ربع ساعت وسط درس که چای میل میکنید، یا در پایان درس یک مثلا ربع ساعتی 20 دقیقه توقف کنید، اون جایی که درس رو دادیم مثل امروز که از روی ادله شیخ انصاری نسبت به ابو حنیفه اینها و همچنین رد شیخ انصاری، اینا را یکی از دوستان بخونه، یکی شرح بده، اشکالات رو مطرح بکنید، تمام شد، حتما این کار صورت بگیره. درست آقا؟ این توصیه ماست به شما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.